رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، با رادیو صوفی هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 11 فوریه سال 2009 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
از من هم سلام شنونده ارجمند کیو مرسیاتو هستم که در این نشریه مجله شما را از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان هفته شام است و در آغاز برنامه اخباری تازه جهان در تهیه همکار ما خیرمان بقازاده. مرحمت خیرمان.
سلام همکاران شنونده عزیز، نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل حاکی از آن است که هیچ یک از حزب سیاسی نتوانست پیروزی جدی را بر رقیبانش به دست آورد. بعد حساب قریب همه ورقه ها پیشگویی می شود که حزب مرکزگرای کدیما در کنست عبارت از 120 کرسی 28 جا را از آن خود کرده است. در پای لیکود راستگرا با 27 کرسی قرار گرفت. وزیر خارجه اسرائیل ציפי לבני رهبری کدیما از رهبری لیکود نخست وزیر بنیامین نتانیاهو دعوت کرد که برای تأسیس حکومت وحدت ملی با او همراه شود. تفصیل در ادامه برنامه. وزارت بهداشت افغانستان گفت که در نتیجه حمله جنگیان به ساختمان‌های حکومتی در کابل دست کم 26 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت گفت که 55 نفر دیگر مجروح گردیدند. هنوز مشخص نیست که آیا آمار قربانی‌ها خود حملگران را در نظر می‌گیرد یا نه. در یک حادثه گروهی مسلحه که در میان آنها بعضی ها کمربند های حامل مواد منفجره داشتند با ساختمان وزارت عدلیه افغانستان واقع در مرکز کابل حمله کرده به جانب گروهی محافظان آتش کشادند. طبق گزارش ها چند نفر از جمله دو حملگر و دو محافظ کشته شدند. در شمال کابل دو مرگ طلب در دفتر رهبریت زندان ها خود را منفجر کرده 10 کشته بر جا گذاشتند. رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیگ باقیف گفت که تصمیمی بستن پایگاه نظامی آمریکا با سبب های صرف اقتصادی گرفته شد، چون که واشنگتن نخواست برای استفاده آن قیمتی عادلانه پرداخت کند. هفته گذشته بعد از آنکه باقیف از مسکو وعده دریافت 2 میلیارد دلار قرض را به دست آورد، درباره بسته شدن پایگاه نظامی منس خبر داد. امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک باقیف گفت:
"ای کاندالیزی رئیس گویل کدا نا زیس بولا.
من هم با کاندالیزا رئیس هنگامی به اینجا آمدنش گفته بودم و هم با وزیر دفاع جناب گیتس و با همه سناتورهایی که اینجا آمده میخواستند با من گفتگو کنند. من بارها گفتم که جنوب ها ما باید شرایط سازشنامه را بازنگری کنیم. زمانه دیگر شده است، نرخ ها دیگر شده است. قرغیزستان شرایط نچندان خوبی مالی را پشت سر میکند. ما را فهمید و بیایید بازنگری کنیم. خوب گفتند. یک سال خوب گفتند، سال دیگر خوب گفتند، سال سوم خوب گفتند. چقدر نادیده گرفتن ممکن است؟ ما یک کشور مستقل حقوق بنیاد هستیم، ما باید خود را احترام کنیم.
ایالات متحده آمریکا سال 2001 با هدف رسیدگی به عملیات نظامی در افغانستان با استفاده پایگاه در قرغیزستان شروع کرد. باقیف امروز گفت که مطمئن است تصمیم مذکور روابط دو جانبه میان قرغیزستان و آمریکا را خلل‌دار نمی‌کند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که رئیس جمهوری باراک اوباما باید در دوام چند روزی نزدیک تصمیم گیرد که به افغانستان برای ادامه عملیات ضد طالبان و القاعده چه مقدار نیروی الوگی میفرستد. گیتس در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت که اوباما باید از چند انتخاب یکی را برگزیند. در نوبت اول انتظار می رود که اوباما از پیشنهاد ارسال 30,000 سرباز الوگی نو استفاده کرده فقط یک بخش این نیروها را به افغانستان سفر بر کند. فعلا در افغانستان 37,000 سرباز آمریکایی مستقر هستند. ایران گفت که برای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرصت می‌دهد تا که سیاست نو در قبال تهران را پیاده سازد. اظهارات مذکور امروز از زبان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی حسن قشقوی صدا داد. او گفت:
ما مایل نیستیم که فرصت آقای اوباما از بین بره، برای اینکه اگر مایله یه تغییر اساسی و جدی واقعا در سیاست‌های خودش به وجود، برای اینکه این فرصت از بین نره ما پیش دستی نمی کنیم و قضاوت عجولانه‌ای در این خصوص نداریم.
پرزیدنت محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گفت که تهران آماده مذاکرات با واشنگتن است، در صورتی که این گفتگوها بر پایه احترام همدیگری و برابری طرف‌ها بنیاد شده باشد. و اوستا خبر می‌دهد که وزارت عدلیه تاجیکستان و سازمان بین‌المللی اورا اینترنشنال در جریان محاکمه دادگاهی در دوشنبه با بحث‌های خود خاتمه بخشیده به توافق دست یافتند. دولت سلیمانوف از ریاست ثبت نام سازمان‌های سیاسی و جمعیتی این وزارت گفته است که طبق توافق حاصل شده اورا اینترنشنال حق ادامه کار در تاجیکستان را به دست می‌آورد.
تشکر خیرومون با قزوده بود با نشر اخبار تازه تاجیکستان و جهان. اما شنونده ارجمند اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای جهان دریافت کردنید با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید www.azadi.org. تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون یک نگاه به سرخط چند مطلب مهم نیمه اولی برنامه.
نظری اتحادیه اروپا با بحث استفاده از ذخایر آبی آسیای مرکزی.
آیا سیاستی خارجی تاجیکستان پس از سفر پرزیدنت رحمان به اروپا تغییر خواهد کرد؟
در انتخابات پارلمانی اسرائیل کدامی از احزاب سیاسی این کشور پیروزی جدی به دست نآورده است؟
و هدف ایالات متحده آمریکا از بنیاد پایگاه نظامیش در فرودگاه مناس چی بود؟
مجله شامگاهی چهارشنبه 11 فوریه را از بررسی ادامه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اروپا شروع میکنیم. در ادامه سفرش در اروپا، رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امروز در بروسل با دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یهاب دهوب سخفر ملاقات کرد. در این گفتگوشنیدی پسی درهای بسته مسئله سهم تاجیکستان در جنگ ضد وحشت افغانی در افغانستان بررسی شده است. تاجیکستان که با افغانستان 1450 کیلومتر مرز مشترک دارد، با سبب مشکل شدن تامین نیروهای ناتو در افغانستان از طریق پاکستان و تصمیم قرقیزستان به بستن پایگاه حربی آمریکا برای کشورهای ناتو اهمیت زیاد پیدا کرده است.
برای توره دیروز هم خبر داده بودیم رهبران اتحاد اروپا از آمادگی تاجیکستان به واگذار کردنی حریم هوایش برای انتقال اموال غیر نظامی ناتو به افغانستان استقبال کردند. آخری هفته گذشته تاجیکستان از این آمادگی خود خبر داده بود، اما در دیدار گفتگوشنیدها در اتحاد اروپا به غیر از این مسئله و همچنین گسترش کمک های اروپا به تاجیکستان، یک مسئله دیگر نیز در مرکز توجه بود که درباره آن حالا همکاری ما سلیم ایوب زاد با اطلاع دست اول و ارزیابی کارشناسان گزارش می‌دهد.
اتحاد اروپا آماده است به حل اختلاف میان ازبکستان و تاجیکستان سر مسئله های آب و انرژی مساعدت کند، اما در این بحث نقشه میان رو را کسب نخواهد کرد. با گفته نمایندگان ارشد سازمان، اتحاد اروپا در این مسئله می تواند یاری رسان و کمک کننده هر دو طرف باشد و کارشناسان برخورد با احتیاط بروسل را به محدودیت تاثیر آن در آسیای مرکزی و اندیشه از نفوذ روسیه در این منطقه بستگی می دهند. پیر مورل، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی، در یک گفتگوی تلفنی به رادیوی آزادی گفت اتحاد اروپا تجربه کافی دارد که برای ازبکستان و تاجیکستان با نظر داشت منافع هر یکی آنها راه های قابل قبول پیشنهاد نماید.
ما حل از بیرون نداریم، اما تجربه داریم که می توانیم قسمت کنیم و برنامه های بنیادی داریم که به فهمش بهتری مسئله های آب و انرژی در منطقه مساعدت می کنند.
جناب موریل افسود تمام جدیت مسئله در بروسل به خوبی درک می شود و اتحاد اروپا می خواهد سطح نزاع انگیزی این مشکل را کاهش داده، کشورهای بالا آب و پایان آب را به همکاری منطقه‌ای مایل گرداند. کریستینا گالاخ، سخنگوی هاویر سولانا، مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا، به رادیوی آزادی گفت پس از معلومات کاملی که پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات با سولانا در میان گذاشت، مناسبت اتحاد اروپا با مسئله باز هم جدی‌تر شده است.
Now definitely we know better what are the basic problems.
حالا مسلماً ما چی بودن اصلی مسئله را بهتر میفهمیدگی شدیم و میخواهیم ببینیم با تجربه که داریم و با فیشنگ های دیپلماتی خود چگونه میشود وضع را سبکتر کرد. دیپلماتیا در اینجا مهمتر است و مسلماً ما آماده ایم به حل این رویارویی بسیار بنیادی مساعدت کنیم.
خانم گالاخ افسود حالا نمیتواند از این بیش مفصل تر صحبت کند و سخنان عمومی او میتواند خلاصه را به میان آورد که شاید اتحاد اروپا حل آماده ندارد. اما پیر مورل، فرستاده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی، میگوید برخی از انگاره های موضع گیری اتحاد هنوز در ماه دکبر سال گذشته در کنفرانس آب و محیط زیست آسیای مرکزی در اشقابات آماده شده اند. این پیشنهادها نخست مناسبت موضوع طرف ها را در نظر دارند و سپس ازبکستان که نیمی آبی وارد می شده را برهدر می دهد، باید اداره ذخیره های آب را بهتر کند و تاجیکستان از ساختمان نیروگاه های عظیم دست برداشته رو به سلسله نیروگاه های خردتر آورد. بخش اول این موضع‌گیری با سخنان پرزیدنت تاجیکستان در پارلمان اروپا رفت می‌گیرد که گفت سرچشمه 60% آب منطقه در کوههای پامیر است، اما از آنجا که 93% تاجیکستان کوهستان بوده زمین‌های آب طلب زیاد نیست، این کشور بخش کمی آب را استفاده می‌کند.
از این آب ما همگی استفاده می‌بریم 5%، 5% دیگرش به جمهوری‌های همسایه.
ولی پیشنهاد دست کشیدن از بنیاد نیروگاه های بزرگ شبیه روغن ظاهراً بیشتر به منفعت ازبکستان همصدا خواهد بود. ضمناً در اتحاد اروپا اظهارات پرزیدنت مدودف را در ازبکستان فقط یادآوری اصول و قاعده های عمومی می شمارند که نمی بایست زمینه اختلافات و ماجرای دیپلماتی می شود. همزمان این را هم اعتراف می کنند که فشار ازبکستان به تاجیکستان، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، فقط از مخالفت به بنیاد روغن سرچشمه نمی گیرد. با حفظ چنین موازنت اتحاد اروپا می خواهد به هر دو کشور با یک چشم نگرد و این دولت ها نیز به آن مناسبت همسان داشته باشند. اما یوس بونسترا، کارشناس از مرکز تحلیلی مشاهده روابط اتحاد اروپا و آسیای مرکزی، می گوید اتحاد آن تأثیر را به منطقه ندارد که روسیه دارد.
نقش روسیه در اینجا حل کننده تر است و هر دو، هم تاشکند و هم دوشنبه، به آن خواهند نگریست که مدودف چی تصمیم خواهد گرفت.
پس آیا تا کجا اتحاد اروپا در اظهار نظرها و موضع‌گیری های مربوط به اختلافات آب و انرژی در آسیای مرکزی با گوشه چشم به مسکو می‌نگریست؟ کارشناس مرکز آموزش سیاست های اروپا در بروسل نفیسه حسنوا میگوید سرآمدان اروپا در این بابت دو دسته اند. بخشی از آنها خواستار مشورت پیوسته و مدوم با مسکو در این مسئله هاست، اما بخش دیگر از استقلال اتحاد در مناسبت با آسیای مرکزی پشتیبانی میکند. ولی می افزاید نقش اتحاد اروپا در منطقه از خواست دولت های آسیای مرکزی نیز منشا میگیرد.
من فکر میکنم روسیه به هر حال در آسیای مرکزی نقشی بزرگتری دارد و کشورهای منطقه پرزیدنت های دولت های آسیای مرکزی به خود اجازه نخواهند داد که خصم روسیه باشند و اگر اتحادی اروپا به موضع گیری روسیه اعتنان نکند هم خود این کشورها تلاش خواهند کرد که همسایه بزرگ خود را به خشم نآورند.
قرار است پس از بازدیدهای اروپایی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سفری در اولی ماه لغو شدهاش به مسکو را دوباره در پیش بگیرد و در کرملین با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف ملاقات کند. به عقیده هر دو کارشناس، هم حسنوا و هم بونسترا، اتحاد اروپا نیز این گفتوشنی را دنبال خواهد کرد و تصمیمهای بعدیش در حل اختلاف به خاطر تحکیم همکاری های منطقه‌ای به نتیجه های نشست مسکو نیز بستگی خواهد داشت.
ادامه سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به اروپا و از جمله دیدار و گفتگوهای او با دبیر کل پیمان اتلانتیکی شمالی. بررسی سفر پرزیدنت رحمان به اروپا را ادامه می دهیم، اما اینجا از نظر تحلیلگران. قبلا کارشناسان پیشگویی می کردند که بعد از مخالفت ها با روسیه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هنگامی سفرش به اتحاد اروپا خالیگی از حساب مسکو با وجود آمده در سیاست های خارجی اش را به حضور غرب پر خواهد کرد. اما حالا آنها در استناد به سخنرانی او در پارلمان اتحاد اروپا میگویند رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز چشم امید به روسیه دارد و به نفع یگان قدرت دیگر بر زیان مسکو اقدام نخواهد کرد.
زمینان برات به قبل کارشناسان ظرفیت های اقتصادی و حتی سیاسی و اداری تاجیکستان امکانی به وجود آوردن یک چرخشی کل در سیاست خارجی این کشور را نمیدیند. تفصیلات دیگر این موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد.
سفر امامعلی رحمان به اتحاد اروپا به عقیده کارشناسان چرخشی نظررس در سیاست خارجی تاجیکستان در پی مخالفت هایش با روسیه را به وجود نآورد. قبلا آنها می گفتند به سردیگرایدن روابط تاجیکستان و روسیه که بعد از پشتیبانی دومی از موقع ازبکستان در مسئله آب منطقه و لغو ملاقات سران دو کشور در مسکو به میان آمده است، دوشنبه را وادار می سازد این خالیگاه را از حساب غرب به خصوص اتحاد اروپا پر کند. شاکر جان حکیموف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان نشان داد که امامعلی رحمان هنوز چشم امید بر روسیه دارد و افزود انتظاری ها در مورد آن که تاجیکستان برای اروپا نیز امتیازهای دیگر به جز همکاری های امروز قایل و مرحله نوی در سیاست خارجی این کشور آغاز می شود بعید برآمدند.
رحمان پریزیدنت تاجیکستان احتیاطکار است، ولی این مضمون آن ندارد که در مجموع ما از همکاری با اتحاد اروپا عموما همچون سازمان بین المللی و کشورهای علاهیده آن خودداری کنیم.
و در پاسخ به آن سوال که چرا تاجیکستان نتوانست یک قدم جدی به سو و سود اروپا و زیان مسکو بردارد، دولت عثمان کارشناسی دیگری سیاسی گفت این امکان را رئیس جمهوری تاجیکستان نداشت، زیرا خود با روسیه به مخالفت رفتن اشتباه عظیم بود و افزود در حال حاضر تاجیکستان باید دامن قدرت‌های بزرگ را رها کند و بیشتر با قدرت‌های منطقوی به همکاری پردازد.
زمان رسیده است که تاجیکستان تنها با قدرت‌های بزرگ نه، بلکه با قدرت‌های منطقوی فعالیت بیرونیش جان نکند، مثلا با ایران، پاکستان و هندوستان و چین.
عبدالله حکیم کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید با وجود آمدن چرخش کلی در سیاست خارجی یک کشوری که از لحاظ اقتصادی ضعیف و از لحاظ سیاسی و نظامی به روسیه وابسته است امکان ندارد و افزود
که ما هنوز از نظر ایکولوژی و از نظر کادری و از نظر اینسترومنتالی و تغییر و گردش کلی در سیاست خارجی آماده نیستیم. حداقل همین نسلی که امروز در سیاست ما تصمیم گیری میکنند از نظر هم تجربه هم تفکر این کار را کرده نمیتونند و نباید هم بکنند، زیرا گردش جدی در سیاست خارجی است، مرحله بسیار طولانی و کار عمیق و بنیادی را میخواهد.
کارشناسان میگویند کاهش دادن نفوذ روسیه به نفع اروپا یا آمریکا در کل همه گونه قدرت باید ارادی یک ملت باشد نه حکومت. به قول آنها حکومت تاجیکستان و حتی اروپا برای به این هدف رسیدن پیشنهاد و برنامه مشخص نداشتند. از این خاطر میگویند آنها روابط در همان چهارچوب قبلی که وجود داشت باقی خواهد ماند، یعنی اروپا با تاجیکستان روی همان برنامه های همکاری میکند که به تقویت این یا آن ساحه اقتصاد امنیتی کشور مساعدت میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به سفر امام علی رحمان به اتحاد اروپا.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
در مجله شامگاهی به بررسی موضوعهای بین المللی می پردازیم. نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی اسرائیل حاکی از آن است که هیچ یک از حزب سیاسی نتوانسته است پیروزی جدی را بر رقیبانش به دست آورد. بعد حساب قریب همه ورقه ها پیشگویی می شود که حزب مرکزگرای کدیمه در کنیست عبارت از 120 کرسی 28 جا را از آن خود کرده است. در پی لیکودی راستگرا با 27 کرسی قرار گرفت. وزیر خارجه اسرائیل سیپی لیونی رهبری کدیمه علاکه از رهبری لیکود نخست وزیر بنیامین نتانیاهو دعوت کرده است که برای تأسیس حکومت وحدت ملی با او همراه شود.
اما رهبری لیکود گفته است که خود خواستار نشستن به این مقام است و در نوبت سوم، اما همانا مهم از نظر تشکیل حکومت ائتلافی، حزب ملتگرای اسرائیل بیتنیوی سیاستمدار اویگدور لیبرمن قرار گرفت. این حزب هنوز نگفته است که آیا برای تشکیل ائتلاف با کدام از حزبهای پیروز میتواند همراه شود. همکاری ما خرامان بقازاده با تفصیلات نتایج قبلی انتخابات اسرائیل گزارش میدهد.
همین قدر معلوم است که هیچ چیز معلوم نیست و یا نتیجه های انتخابات اسرائیل اگر از یک سو موقع هر حزب را در پارلمان معین کرده باشد، اما خلاصه نهاییش همین است که اکنون در پیش هفته های طولانی مذاکره ها برای تشکیل حکومت ائتلافی می باشد. نه حزب مرکزگرای کدیمه وزیر خارجه سیپی لیونی و نه لیکود راستگرای نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نتوانستند اکثر کل کرسی های کنست عبارت از 120 کرسی را به دست آورند. بر طبق نتیجه های پیشکی آوازدهی روز 10 فوریه، کدیمه برنده 28 و لیکود صاحب 27 کرسی پارلمان شدند. حزب اسرائیل بیتینوی سیاستمدار ملتگرا اویگدور لیبرمن که ضمناً زاده شوروی پیشین بوده است، در مقام سیوم جا گرفت. برای لیبرمن و حزبش اکنون در کنست 15 کرسی پیش بینی می شود که 4 کرسی بیشتر نظر به پارلمانی پیشینه بوده است. حزب کاری وزیر دفاع اهود براک زمان طول 10 ساله ها حزب حاکم اسرائیل بود در انتخابات اخیر فقط 13 کرسی را به دست آورد و اکنون چنین به نظر می رسد که حتی در صورت متحد شوی یکی از حزب های پیروز با گروه های دیگر تحت چتر یک ائتلاف اما نه کدیمه و نه لیکود نخواهند توانست اکثریت پارلمان را تشکیل کنند. در مجموع احزاب راستگرا و مذهبی در اسرائیل 65 کرسی را به دست آوردند که برای تشکیل حکومت ائتلافی در مقایسه با 55 کرسی حزب های مرکز و چپگرای عربی کفایت میکند. تحلیلگران سیاسی میگویند که در سطح به دست آورده حزب لیبرمن با نتانیاهو شانس بهتری تاسیس حکومت ائتلافی را با نیروهای برایش نزدیکی سیاسی خواهد داد. اما برخی حزب های مذهبی سیاسی مخالف لیبرمن هستند و این واقعیت میتواند نتانیاهو را برای جستجوی شریکان دیگر ائتلافی وادار کند. نتانیاهو در برابر طرفدارانش بعد انجام انتخابات گفت که وی میتواند یک حکومت خوب و معتدل تشکیل کند که تواند با چالش های امنیتی و اقتصادی پاسخگو باشد و گفت
אני אפנה תחילה לשותפינו הטבעיים במחנה הלאומי.
המון טברי כי ועדה דודה בודם, من برای تشکیل ائتلاف پیش از همه به شریکان طبیعی خود در پایگاه ملتگراها مراجعت می کنم. من الکی شام امروز با رهبران حزب ها صحبت کردم و ما قرار کردیم که از فردا برای تشکیل حکومت نو اسرائیل مذاکره ها را براه مانیم.
כבר מחר על הרכבת ממשלה חדשה במדינת ישראל.
لیبرمن که سیاست تندروی ملتگرایانه و ضد عربی را پیش گرفته است، هنوز موقع خود را در زمینه همراه شوی با این یا آن حزب پیروز بیان نکرد و به طرفدارانش فقط گفت که میخواهد یک حکومت راستگرا تشکیل شود، اما افزود که پاسخ مشخصی خود را به هیچ یک آنها نداده است.
من خوشبختم که ما یک حزب مهم یعنی حزب سیوم بزرگترین دولت اسرائیل شدیم.
در همین حال رهبری کدیمه لیونی هم که کورپه پیروزی را به طرف خود می کشد گفت که خود را رهبری حکومتی نوی اسرائیل می بیند. هرچند پرسش های افکار عموم در هفته های آخر پیروزی قابل ملاحظه حزب لیکود را پیشگویی می کردند. اما نتیجه چنین شد که کدیمه 15% رأی نفرانی را از آن خود کرد که در پیشروی انتخابات هنوز موقع خود را مشخص نکرده بودند. و بعد شنیدن نتیجه های اولیه انتخابات وزیر خارجه و رهبری کدیمه ציפי לבני گفت
אני פונה עכשיו, הערב הזה, לבנימין נתניהו.
شومی امروز من با بنیامین نتانیاهو مراجعه میکنم. پیش از اون که تاریخ انتخابات تعیین میشد من از شما دعوت کردم که تحت رهبری من با تاسیس یک حکومت وحدت ملی بپیوندید تا که با همان چالش هایی که دولت اسرائیل روبرو شده است همراه مقابله کنید. شما این را رد کردید. شما رد کردید و گفتید که مردم باید حل کنند. مردم باید تعیین کنند. مردم امروز تصمیم گرفتند و این تصمیم قدیمه است.
اما با این وجود لیونی اشاره کرد که آماده است در برابر لیکود راستگرا اینچنین با حزب چپگرای کاری وزیر دفاع نیز امکانیت تأسیس حکومت ائتلافی را بررسی کند. نتیجه های مذکور هنوز موقع سربازانی را انعکاس نمی کند که در انتخابات اشتراک کردند. قرار است روز پنجشنبه نتیجه های آوازدهی در میان واحدهای نظامی برشمرده شده بعدن نتیجه های آخرین اعلان شود. آوازدهی سربازها سرنوشت یک یا دو کرسی پارلمان را تعیین خواهد کرد. در نهایت امر در اصل از رئیس جمهوری شمون پرس وابسته است که بگوید آیا لیونی یا نتانیاهو حق اول تشکیل حکومت را به دست می آورند. او یک هفته وقت دارد که بعد شنیدن مشورت های رهبران حزب در این زمینه تصمیم بگیرد. تحلیلگران می گویند با وجود اینکه چی کسی رهبر حکومت نوی اسرائیل می شود اما بعید است که او همان زمان در سمت مذاکره های صلح با فلسطین اقدام کند. به احتمال غالب حالا اختلاف نظری را با حکومت رئیس جمهوری نوی امریکا باراک اوباما انتظار باید شد که گفته است دستیابی به سازش صلح در خاورمیانه برنامه اولویتناک او خواهد بود.
نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی در اسرائیل.
مجله شامگاهی است و اکنون یک به بیشکک نظر می اندازیم که نامش مثل دوشنبه در این اخیرها در سرخط خبرها قرار داشت. امروز رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیک باقیوف در نشست خبری خود اظهار داشت است که برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزدیش را پیشبری خواهد کرد و همچنین در این نشست بار دیگر در مورد مسئله پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه منس نیز صحبت کرده و گفته است که آن با علتهای اقتصادی بسته می شود. جزئیات بیشتر این نشست خبری رئیس جمهوری قرغیزستان را همکاری ما در بیشکک میرسلی فرغانی خلاصه کرده است که با هم میشنویم.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرغیزستان روز چهارشنبه طی یک نشست خبری در بیشکک گفت که خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از فرودگاه منس کشورش در مناسبات میان قرغیزستان و غرب خلل وارد نخواهد کرد. با گفته پرزیدنت باقیف و چنین می شمارد که خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور مسئله سیاسی نیست و در مورد خروج این نیروها یگان اختلاف نظر نیز وجود ندارد. رهبر دولت قرغیزستان گفت که ایالات متحده آمریکا از روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشورش همچنین از مسئله های مربوط به دموکراتیک کنانی جامعه قرغیزستان همیشه پشتیبانی کرده است. آقای باقیف افسود که خروج نیروهای ائتلاف ضد ترور محض یک جزء این مسئله اقتصادی بین دو کشور می باشد.
На протяжении последних 3 лет мною лично президентом неоднократно ставился вопрос. Я только лишь с Бушем не встречался.
بر اساس سخنان قرمانبیگ باقیف وی غیر از پرزیدنت سابق بوش و وزیر خارجه، وزیر دفاع و گروه کنگرسمن های ایالات متحده جهت حضور نیروهای نظامی این کشور بارها مراجعت کرده است و تقاضا نموده است که سازشنامه میان قرغیزستان و آمریکا باید از سر نو به دایره بحث و بررسی کشیده شود. وی افسود ولی جانب آمریکا در مدت یک، دو و حتی سه سال به این مراجعت های قرغیزستان یگان واکنش نشان نداد. با گفته قرمانبیگ باقیف زمانی که میراسلاو نیازوف مقام دبیر شورای امنیت کشورش را بر دوش داشت و با جانب آمریکا در اطراف پروتکل یک سازشنامه گفت و شنید میکرد.
اون заключил протокол соглашения было, что американцы всё-таки будут выходить на 150 миллионов долларов в год.
آقای باقیف تذکر داد که طبق پروتکل این سازشنامه جانب آمریکا سالانه میبایست به قرغیزستان 150 میلیون دلار بپردازد. رئیس جمهور قرغیزستان گفت که ولی ایالات متحده در این مورد نیز یگان اقدام ننمود. پرزیدنت باقیف به دنبال این اظهار کرد که برای مهلت آینده پرزیدنتی کشورش دعواگری خواهد کرد.
برامون سبب دیگنده کانستیتوسیا ماغاوشوندوی کانستیتوسیا نگزیده حقوقم بار.
با گفته پرزیدنت باقیف قانون اساسی کشورش مساعدت میکند که وی بار دوم برای کرسی ریاست جمهور دعواگری کند. آقای باقیف گفت در همین حال یک گروه سیاستمداران کشورش پیشگویی میکنند که انتخابات آینده ریاست جمهوری قرغیزستان سال 2009 دایر میگردد، ولی وی چنین میشمارد که انتخابات پرزیدنتی سال 2010 برگزار خواهد شد. با گفته باقیف اگر دادگاه قانون اساسی کشورش انتخابات ریاست جمهور را برای سال روان مقرر کند، در آن صورت وی یگان مقاومت نشان نخواهد داد و به تصمیم دادگاه قانون اساسی اطاعت خواهد کرد. با تاکید رهبر دولت قرغیزستان ولی در مورد تمدید مهلت پرزیدنتی به قانون اساسی کشورش تغییرات وارد کردنی نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نتیجه ها از نشست خبری رئیس جمهوری قرغیزستان قرمانبیگ باقیف که گفته است نامزدی خود را بار دیگر به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشبری خواهد کرد و شنونده گرامی در مورد بحثی بستن پایگاه نظامی آمریکا در قرغیزستان یک گزارش دیگر نیز داریم که در نیمه دومی ساعت تقدیم شما خواهد شد، اما اینجا به نیمه دومی مجله شامگاهی چهارشنبه 11 فوریه نزدیک می‌شویم و در این لحظه ها فرصت است برای شنیدن یک پاره ترانه.
سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش. اگرچه صد سال مرده ام به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آن چنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود جوانی آغاز می کنم.
شما شنونده ارجمندی مجله شامگاهی چهارشنبه 11 فوریه سال 2009 از بخش تاجیکی رادیویی آزادی هستید. مسئولیت معرفی این مجله رو من برادر یوسفی و همکارم کیومرسی عطا بر عهده داریم. ساعت در شهر پراگا 3:30 دقیقه و در شهر دوشنبه 7:30 دقیقه است.
و حالا توجه کنید به سرخط چند موضوع مهم نیمه دوم مجله شامگاهی.
سیاست پروتکسیونیزم اقتصاد کشورهای جهان را به کجا میبرد؟
چرا احزاب سیاسی تاجیکستان در مقابل بحران اقتصادی تاجیکستان خاموشند؟
خاتمی دوباره به کرسی ریاست جمهوری ایران تلاش کردنش و اما اعتماد به موفقیت او در کدام سطح است؟
و تولد در فضا، زن تاجیک در داخل طیاره بوئینگ 757 طفل به دنیا آورد.
و طوری هم وعده کردیم در نیمه اولی این ساعت بحثی در مورد بحثی پایگاه نظامی قرغیزستان، پایگاه نظامی امریکا در قرغیزستان یک گزارش دیگر هم داریم و حالا آن تقدیم شما می شود. در شماره اخیری نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون چاپی فرانسه شارح امریکایی الکساندر کولی پروفسور دانشگاه کلمبیا نیویورک نوشته است که قرار بسته شدن پایگاه نظامی ایالات متحده امریکا در قرغیزستان برای مسئولان تازه روی کار آمده سیاست خارجی امریکا خبر ناگهانی نبود. با قول کلی سر از سال 2001 یعنی از زمان تأسیس پایگاه هوایی امریکا در کناری فرودگاه مناس قرغیزستان، این پایگاه نه چون سهم قرغیزستان در عملیات بین المللی ضد تروریسم در افغانستان، بلکه چون واسطه حل بعضی مشکلات اقتصادی قرغیزستان ارزیابی میشد. تفصیلات بیشتر در این موضوع در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
شارح الکساندر کولی در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد رابطه ای که زمان چون امکانی درآمد اقتصادی راه اندازی شده بود، بالاخره با سبب های مالی خاتمه می یابد. با گفتی نام برده، از دست دادن پایگاه مناسی کنار شهر بیشکک در کوتاه مدت مشکل نیروهای آمریکایی در افغانستان را افزون می کند، ولی نرخی که جانب قرغیز در مقابل اجاره پایگاه تقاضا دارد قابل قبول نیست. مؤلف مقاله در نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد در سال 2001 سازشنامه اجاره مناس با مقامات این فرودگاه امضا شده بود که نظارت آن را افرادی نزدیک پرزیدنت همان وقته قرغیز اسکر اوقایف بر دوش داشتند و صدها میلیون دلاری که همچون حق اجاره، سوزشواری و دیگر خدمات فرودگاه از جانب آمریکا پرداخت میشد در حسابهای بانکی اقربای پرزیدنت اوقایف در بیرون از خاک قرغیزستان به نام و نشان میگردید. کلی ادامه میدهد که بعدی برکنارشوی اوقایف در سال 2005 هم حکومتداران نوی قرغیز از جمله پرزیدنت این کشور قرمانبیک باقیف طلب کردند که حق اجاره فرودگاه از 2 میلیون دلار تا 200 میلیون دلار آمریکا بالا برده شود. بر علاوه آنها درخواست می نمودند که پولی به خویشاوندان اوقایف پرداخت شده از اعتبار ساقط و همچون قرض ایالات متحده آمریکا اعتراف گردد. شورای اینترنشنال هرالد تریبیون ادامه می دهد که در ماه ایول سال 2006 ایالات متحده آمریکا و قرغیزستان موافقت کردند که اجاره سالانه مناس تا 18 میلیون دلار بالا برده شود. همزمان ایالات متحده آمریکا در چارچوب برنامه‌های مختلف سالانه به قرغیزستان به مبلغ 150 میلیون دلار کمک می‌رساند. اما در عین زمان ایالات متحده آمریکا اعتراف نکرد که این مبلغ حق اجاره مناس است.
در ادامه مقاله الکساندر کولی کشتار شهروندی قرقیزستان در نزد درآمدگاه پایگاه منس را به یاد آورده نوشته است که این انعکاس این تصادف در مطبوعات جامعه قرقیزستان را ناراحت کرده بود، زیرا سربازی که راننده قرقیز با نام ایوانوف را به هلاکت رساند در نزد دادگاه این کشور آسیای مرکزی جواب نداد. مؤلف مقاله در اینترنشنال هرالد تریبیون تاکید کرده است که وعده $2 میلیارد کمک روسیه به قرقیزستان که موافقت آن در پایان نشست رهبران روسیه و قرقیزستان حاصل شد، با کیو را به لغو سازش با آمریکایی ها تشویق کرد. شرح کلی بر این نظر است که صرف نظر از امکانات وسیع ایالات متحده آمریکا در مقایسه با یاری‌های روسیه، واشنگتن نباید برای حفظ حضورش در منس مزایده کند. کلی به یاد می‌آورد که سال 2004 همین گونه وعده کمک را روسیه به تاجیکستان هم کرده بود، ولی بخش بزرگی آن فقط در روی کاغذ ماند. مؤلف مقاله در اینترنشنال هرالد تریبیون می‌گوید بدون حضور آمریکایی‌ها در منس، قرقیزستان هم در معامله با روسیه فشنگ بزرگ تأثیر را از دست می دهد. او می افزاید که دیگر کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان با میزبانی نیروهای ائتلاف امکان می یابند که سهم خود در جنگ با ترور را افزایش داده، مرزهایشان با افغانستان را آرامتر نمایند.
نظر الکساندر کولی، پروفسور دانشگاه کلمبیا نیویورک در رابطه با بستن پایگاه نظامی این کشور در قرقیزستان. و اکنون با بررسی یک موضوع اقتصادی جهانی می پردازیم. در حالی که کشورها تمامی تلاش را به خاطر از پنجه بحران سراسری اقتصادی رهانیدن اقتصاد کشورهای خود به خرج می دهند، از هر گوشه تعبیر پروتکسیونیسم یا خود حمایت از محصولات وطنی بیشتر به گوش می رسد. وقتی اقتصاد کشور رو به رکود می آورد، عادتا اولین کاری که دولت ها می کنند همین حمایت از تولیدات داخلی است.
برات واقعا رهبران کشورها از مردم دعوت کردند و میکنند که در مقابل مالهای خارجی به خریداری محصولات وطنی برتری بیشتر دهند. دولت ها بالای مال و کالایی از خارج وارد شده با جو خراج بیشتر نیز می اندازند که نرخش نظر به مالهای وطنی در بازار گرانتر شود. اما چنین سیاست تا کجا به احیای اقتصاد ملی مساعدت میکند و آیا چه خطرهای زیر سیاست پروتکسیونیسم نهفته است؟ پاسخ این سوال ها در مطلب از همکار ما میرزای سلیم پور.
بحران سراسری مالی کشورها را هرچی بیشتر مجبور میکند دست به پروتکسیونیسم بزنند و برای محصولات خودی در بازار شرایط پر امتیازتر فراهم سازند. دولت روسیه برای مثال با کارخانه های ماشین سازی کشور وعده بیش از $2 میلیارد سرمایه کرده، واردات ماشین های ساخت خارجی را توسط بالا بردن باج و خراج گمرکی محدود کرده است. در بریتانیا هزاران نفر علیه تصمیم یک شرکت که استخدام کارگران خارجی را نظر به بریتانیایی ها برتری داده است دست به تظاهرات اعتراضی زدند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا میخواهد در طرحهای اجتماعی که بر پایه مبالغ برنامه دولتی کمک به اقتصاد اجرا خواهند شد، فقط و فقط آهن و پولاد ساخت خود این کشور استفاده شود. چنین نمونه ها ترس کشورهای دیگر را در مورد احتمالی از بازار فروش محروم شدن مال و کالای آنها با وجود آورده، کشورها را به اتخاذ اقدامات جوابی تحریک می دهد. و در پس منظر این همه تحولات یک سوال اصلی این است که آیا در شرایط بحران سراسری دولت ها باید پیش از همه به چی برتری دهند؟ به حمایت از اقتصاد خود و یا به حل مشترکی مشکل؟ سوالی که پاسخش چندان ساده و آسان نیست. چارلز مکمیلان، اقتصادشناس و رهبر خدمات اطلاعاتی موسوم به MBG در آمریکا، پروتکسیونیسم را در امر نجات اقتصاد آمریکا یک امر طبیعی می‌داند و می‌گوید دولت باید در اجرای طرح‌های اجتماعی تنها از محصولات وطنی استفاده برد.
خریداری محصولات ساخت آمریکا با سبکتر شدن فشار پایین روی نرخ ها که فعلا در تمام بازارها مشاهده می شود مساعدت خواهد کرد. اکثر شرکت ها پول خود را از دست می دهند و خیلی به سختی راه نجات می جویند. آنها تلاش دارند توسط دریافت یارانه ها و قرض ها محصولات خود را با نرخی به طور غیر قابل تصور ارزان بفروشند.
تایی 14 ماهی که اقتصاد آمریکا در پنجه بحران و در حال پسرفت قرار دارد، حدود 3 میلیون و 600 هزار نفر آمریکایی از جای کار محروم شده اند. چارلز مکمیلان پروتکسیونیسم را به خاطر رفع تناسب منفی تجارت خارجی آمریکا که یک علت ترکیدن بزرگترین اقتصاد دنیا شناخته می شود، نیز امری لازم می داند. او می گوید آمریکایی ها هر روز برای خریداری مال و کالای خارجی که تولیدش در خود آمریکا ممکن است قریب $2 میلیارد صرف می کنند. یک تامین کننده اصلی بازار امریکا و خیلی از بازارهای دیگری جهان چین است، ولی حجم صادرات چین در ماه ینور نظر به یک سال پیش 17.5% کاهش یافته. این کشور در پاسخ شدیداً به کم کردن واردات محصولات از خارج اقدام کرده است. و اما تنها دولت ها نیستند که عمل کردن در چهارچوب کشور خود و به فایده کارخانه های خودی را افضل می شمارند. بحران مالی شرکت های خصوصی و به ویژه بانک ها را که در تصمیم گیری مستقلاً به تدریج مجبور می کند خریده فعالیت خود را جدی محدود کنند. سروزیر بریتانیا گوردون براون اخیراً در انجمن جهانی اقتصادی در دواس گفت بانک های بحران زده اکنون سرمایه های خود را از کشورهای خارجی بیرون کشیده به فعالیت در داخل کشور خود تمرکز می کنند.
What's happening now is that countries which have had foreign banks investing in them,
کشورهایی که بانک‌های خارجی به آنها سرمایه‌گذاری می‌کردند، در حال حاضر شاهد خروجی این سرمایه‌ها شدند. اگر این حال ادامه یابد، ما به شکل نوی پروتکسیونیسم روبرو خواهیم شد که بانک‌ها به کشورهای اصلی خود برمی‌گردند و امکانات در سراسر جهان پایین
می‌روند. Capacity across the world is diminished.
بنابر پیش بینی پژوهشگاه بین المللی مالیه، امسال سرمایه گذاری خصوصی با بازارهای در حال رشد به شدت کاهش یافته همگی 165 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد، یعنی قریب 6 مراتبه کمتر از نشانداد رکوردی سال 2007 که با بازارهای در حال رشد دنیا حدود 929 میلیارد دلار سرمایه خصوصی ریخته بود.
اقدام حمایه تولیدات داخلی از سوی کشورهای مختلف جهان در زمان بحران سراسری مالی. و در ادامه به موضوع بحران اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان رو میاریم. در حالی که تاجیکستان با بحران عمیق اقتصادی روبروست و ساکنانش با کمبود برق و گاز مواجه هستند، احزاب سیاسی کشور خاموشی را اختیار کردند. آیا احزاب و سازمانهای سیاسی در رفع کمبودی ها و برنامه های دولت که بدون نظر احزاب مخالف تهیه می شوند می توانند تاثیر داشته باشند؟ مسئولان حزب کمونیست و حزب نهضت اسلامی که در پارلمان سهم دارند میگویند پیشنهاد و عرض آنها برای بهبودی وضع تا گوش حکومت نمیرسد و حکومت از نظر و پیشنهادات آنها نیز استقبال نمیکند.
ولی تحلیلگران میگویند که در تاجیکستان نه تنها احزاب سیاسی مخالف دولت تشکل نیافته است، بلکه خود دولت هم بر اساس جامعه شهروندی تشکیل نشده است و نمیتواند آرمانهای مردمی خود را برآورده سازد. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان گزارش میدهد.
بحران مالی جهانی نه تنها اجرای بودجه سال جاری در تاجیکستان را زیر سوال برده است، بلکه تأثیر آن به هر یک خانواده جمهوری رسیده است. امروزها چون 16 سال قبل در بازارها رسته های جدید سودا پیدا شده است که مردم از بینوایی کالاهای خانه خود را به سودا گذاشتند. اما دولت تاجیکستان در جلوگیری از این بحران گام جدی نبرداشته است و تا به حال برنامه ضد بحرانی را طرح‌ریزی نکرده است. پس چرا احزاب سیاسی در تاجیکستان که از ده ها هزار نفر ساکنان جمهوری نمایندگی میکنند خاموشی اختیار کردند؟ عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
اکثر حزب ها مشکلات داخلی دارن. ما مثلا از همون حزب های پر اقتدار به مگر حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست، اونها را فعالیت حزب را چون یک ساختار سیاسی نمیبینیم، فقط ما به صورت خبر داریم واید فعالیت رهبران آنها. دائم مشکلات دوره هم در ساختار دولت هم در ساختار
حزب باشه. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در مورد عدم تشکل دولت با آقای محمدعظیموف موافق است، اما در مورد آنکه گویا احزاب سیاسی در مقابل مسائل مبرم روز خاموش است راضی نیست. آقای شبدالوف گفت:
همین چیزی که ما در طول قریب 3 سال گفتگو میکنیم انا برآمد، روی آب برآمد، یک بر یک ما خاموش نیستیم. یکی خاموشی اون است که ما دسترس نیستیم به او واسطه های اخبار عامه، پیش از همه تلویزیون. یک لحظه بین 2 دقیقه یا 3 دقیقه در مجلس ما را نشان میتید که ما در شکل یک آواز نیستیم، فقط جنبش لب و دست است. دیگر ما درست نشان نمیتیم که ما موقعی ما را مردم بفهمد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام نیز اظهار تأسف کرد که دولت با احزاب سیاسی همکاری سازنده ندارد.
حزب سیاسی چی میتواند کرد در مسئله سیاست کادر؟ وقتی که ما یک جوان 30 ساله را پیشنهاد میکنیم که با دیدی تازه با نیروی نو میخواهیم که وارد پارلمان شود و هم تجدید در خون مقامات دولتی شود، ما دیگر نمیتونیم که در حاکمیت اجرایی امروز کادرهای خود را پیشنهاد کنیم، چون اصلا قابل قبول نیست و هیچ کس اونها را در اونجا به کار تامین نخواهد کرد.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که هفته آینده در یک نشست مطبوعاتی نظر خود را در مورد مشکلات مبرم جامعه بیان خواهد کرد. آیا این اقدام حزب سوسیال دموکرات و یا پیشنهادهای حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست تاجیکستان می تواند دولت تاجیکستان را به اندیشه کردن وادار کند؟ عبدالغنی محمدعظیموف تحلیلگر امور سیاسی بعید می داند که دولت تاجیکستان توان شنیدن اندیشه تازه احزاب سیاسی را داشته باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سکوت احزاب مخالف در برابر بحران عمیق مالی در تاجیکستان.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شنونده ارجمند رادیو آزادی را میشنوید و به دنبال خاموشی احزاب در برابر بحران مالی در تاجیکستان با بررسی مشکلات انرژی کشور میپردازیم. اخیرا جانب ازبکستان گفته است که برخی از مسئولان بخش انرژی کشورش را برای مذاکرات به تاجیکستان میفرستد. شرکت برق تاجیک هم با تایید این خبر میگوید در این دیدار مقامات انرژی دوشنبه و تاشکند انتقال حلقوی نیروی برق را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. از جزئیات بیشتر این سفر هیئت انرژی ازبکستان به تاجیکستان تاکنون خبری دیگری روی دست نیست.
اما کیومرث طوری معلوم سفری مصبدوران بخش انرژی ازبکستان در حالی صورت میگیرد که اخیرا ازبکستان انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق این کشور را قطع کرده است و ساکنان تاجیکستان را در روبروی مشکل دسترسی به برق گذاشت. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از همکار ما اسلمی مومنزاد.
یک هیئت بخش انرژی حکومت ازبکستان تصمیم گرفته است برای بررسی موضوعهای بحثناک انرژی واردی دوشنبه شود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک با تصدیق این خبر گفت قرار است در این سفر مقامات تاشکند با همتایان تاجیک خود راه‌های حل مشکل در حلقه ترانزیت برق میان ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان را بررسی کنند. سخنگوی شرکت برق تاجیک از ارائه بیشتر اطلاع در خصوصی برنامه سفری هیئت تاشکند خودداری کرد. تصمیم مقامات ازبک برای سفر به دوشنبه در حال صورت می‌گیرد که اعلان شرکت برق تاجیک میگویند تا کنون مسئله انتقال نیروی برق ترکمنستان به واسطه ازبکستان به تاجیکستان حل نشده است و این حال مقامات دوشنبه را مجبور به محدودتر کردن رژه برق در کشور کرده است. منابع وزارت صناعت و انرژیتیک تاجیکستان میگویند ازبکستان در برابر آنکه انتقال 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان را به تاجیکستان برخلاف تعهد پیشینش توسط قلمروش اجازه نداده است، اخیراً انتقال گازش را نیز به تاجیکستان 40% کاهش داده است. در همه حال سخنگوی شرکت برق تاجیک اطلاع برخی خبرگزاری‌های محلی را در خصوص انتقال نیروی برق قزاقستان توسط ازبکستان به تاجیکستان تکذیب کرد. آقای یادگاری گفت تا کنون بین تاجیکستان و قزاقستان هیچ کدام سند دوجانبه در مورد انتقال نیروی برق به تصویب نرسیده است و تاکید کرد که انتقال 1.5 میلیون کیلووات ساعت برق قزاقستان به تاجیکستان در شبانه روز اطلاع دروغ گروه های اغوا انگیز است.
جمهوری تاجیکستان نه به جمهوری قزاقستان بابت برق قزاقستان و نه به جمهوری ازبکستان بابت انتقال دادن برق قزاقستان توسط قلمرو ازبکستان یگان شرطنامه به امضا نرسانیده است و ما فقط شرطنامه داریم با ترکمنستان در مسئله انتقال برق ترکمنستان توسط قلمرو ازبکستان. من این خبر رو رد میکنم و این خبر از برق تاجیک پنج شدگی نیست.
در حال حاضر در تاجیکستان رژه شدید انتقال نیروی برق به خانه های مردم جاری است. طبق رژه نو انتقال برق در دوشنبه در شبانه روز 11 ساعت کم شده در برخی منطقه های تاجیکستان مثل ناحیه های پنجکنت و کلاب و رشت حتی یک ساعت کامل هم برق دادن نمی شود. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبر سفر هیئت انرژی تاجیکستان ازبکستان به تاجیکستان که در برخی مناطق آن حدوداً یک ماه باز ساکنان از بی‌برقی در بی‌برقی به سر می‌برند. در مجله شامگاهی از انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری ایران صحبت میکنیم. محمد خاتمی که از سال 1997 تا سال 2005 ریاست جمهوری اسلامی ایران را بردوش داشت و نتوانیست تای دو دوره رهبریش بر تعهدات خود جهت آوردن اصلاحات به کشور وفا کند، اخیراً اعلان کرد که به صحنه سیاست برمیگردد و در انتخابات نوبتی ریاست جمهوری که ماه ایون سال جاری برگزار خواهد شد شرکت خواهد ورزید.
تحلیلگران ضعیفی خودی خاتمی و نظام سیاسی حاکم در ایران را علتهای اصلی ناکامی او در گذشته می دانند. ولی در این مدت آیا چی تغییر یافته و محمد خاتمی با چی کلباره می خواهد به میدان مبارزه برگردد؟ و آیا رهبری روحانی ایران آیت الله خامنه‌ای بین خاتمی و رئیس جمهور کنونی محمد احمد نژاد کدام را فاتحه راه خواهد داد؟ معاون مدیر برنامه‌های رادیو آزادی عباس جوادی در تحلیل به همین موضوع پرداخته است و این مطلب را همکاری ما میرزای سلیمپور خلاصه می‌کند.
رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی روز یکشنبه گذشته اعلام کرد که در انتخابات نوبتی ریاست این جمهوری شرکت خواهد کرد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام می‌کنم.
پیشبری شدن نامزدی خاتمی به مردم ایران امکان می‌دهد در انتخابات ماه ایون بین او رئیس جمهور کنونی محمود احمدی نژاد حق انتخاب داشته باشند. معلوم است که انتخاب دوباره احمدی نژاد برای ایران و جهان چه فلاکت‌هایی را در پی خواهد آورد. طی 4 سال رهبریش احمدی نژاد چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی سرسختانه راه مخالفت و انزوا را پیش گرفته بود. تصمیم گیری های غلط دولت در ساحات اقتصادی باعث به شدت بالا رفتن میزان تورم و بیکاری و فقر شد که عباس جوادی معاون مدیر برنامه های رادیوی آزادی چنین صورت حال را برای یک کشور سرشار از منابع نفت و گاز نظیر ایران غیر قابل قبول می شناسد. اما خاتمی بلافاصله به دنبال اعلان نامزدی خاتمی تحلیلگران به گذشته سیاسی او برگشته به این نکته تاکید میکنند که محمد خاتمی نتوانست طی دو دوره ریاست جمهوریش بر وعده اصلاحات خود عمل کند. عباس جوادی تحلیلگر مسائل ایران میگوید مشکل اصلی مشکل نظام بود که به رئیس جمهور اختیار زیاد نمیدهد.
همش بستگی دارد به خامنه‌ای به نظر من، رهبر انقلاب طوری که میگویند، چون که قوه قضاییه مستقیما به رهبر انقلاب پاسخ میدهد نه به حکومت. رادیو تلویزیون مستقیما به رهبر انقلاب پاسخ میدهد نه به حکومت. سپاه پاسداران مستقیما به رهبر. پرزیدنت کاردار نیست، در اونجا نمیتوند مداخله کنه. بنابراین دست و پای خاتمی از این نظرم بسته بود، نه اینکه نمیخواست، میخواست ولی نمیتونست کاری بکنه. خودش هم میگفت که دست من بسته است.
ظاهرا رئیس جمهور را در ایران مردم انتخاب میکند، ولی در اصل فقط نامزدی برنده میشود که رهبر انقلاب آیت الله علی خامنه ای پذیرفته است. و چی محمود احمدی نژاد و چی محمد خاتمی هنوز خیلی قبل از آن که به دل مردم راه بجویند باید پشتیبانی خامنه ای را به دست بیارند. عباس جوادی میگوید خامنه ای عادتا تا لحظه های آخر انتخابش را پنهان نگاه میدارد و در نهایت میتواند هر کدام از این دو نفر یا احمدی نژاد و یا خاتمی را بپذیرد.
چرا احمدی نژاد؟ شاید به خاطر اینکه احمدی نژاد در دور ناآرامی های بین المللی مخصوصا در شرایط حکومت جورج بوش رویارویی شدید با ایران، احتمالاً احمدی نژاد یک الترناتیو خوبی بود برای ایران که در مقابل اون وزن متقابل فشار و حمله و اگریسیو، یعنی رفتار اگریسیو داشته باشد. اگر حاضر خاتمی بیاید باز دوباره جامعه رو باز کند و مخصوصا حالا که اوباما آماده گفتگو هست، ترس به نظر من میتوند در خامنه‌ای و اداره کلی ایران نه فقط پرزیدنت به وجود بیاید که این وضعیت ایران دوباره از کنترل خارج میشود و این شاید خامنه‌ای تصور کند بگوید که این ریسکش اونجای زیاد است که بهتر است این ریسک رو نکنیم، در قالب خودمون بمانیم.
اما در صورتی در مقام ریاست باقی ماندن احمدی نژاد، ایران حرکتش از همان راه انزوا و مخالفت با جامعه بین المللی را ادامه خواهد داد. عباس جوادی معاون مدیر برنامه های رادیوی آزادی میگوید در عین حال دلایل نیز در بین هست که شاید آیت الله خامنه ای را به پشتیبانی از نامزدی محمد خاتمی مایل کند. به اعتقادی او تهران میتواند تحت شرایط مشخص راه قدرت را برای اصلاح طلبان که یک نمایندهش همین خاتمی است دوباره باز کند.
اگر بخوام با اون گفتگو کنن قبول کنن رژیمو، شاید تصور این باشد که بهتر است که ما هم از یک طرف وضع اقتصادی رو آرام تر کنیم هم مردم رو آرام تر کنیم، چون مردم واقعا به تنگ آمدن هم از نظر فشار سیاسی به خصوص اقتصادی. آرام کردن هم مردم هم آرام کردن فشار بین المللی و دیپلماتیک از بیرون به نفع خود رژیم هست، اما همه اینها به نظر من یک شرط دارن، اونم این است که اونا بفهمن که حکومت آمریکا یا اروپا در پی برانداختن رژیم ایران نیست.
محمد خاتمی میگوید که هنوز قبل از اعلان نامزدیش رضایت آیت الله علی خامنه‌ای را به دست آورده است، اما این هنوز معنی پشتیبانی حتمی خامنه‌ای از خاتمی را ندارد. ترس محافظه‌کاران از اینکه بازگشت محمد خاتمی و باز شدن جامعه میتواند وضع را خارج از نظارت کند و آینده نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برد، عامل است که به نفع خاتمی کار نمی‌کند. اما ادامه فشار سیاسی و اجتماعی به شیوه علی احمدی نژاد در شرایطی که امکان گفتگو با جامعه بین‌المللی پیش آمده است، نیز میتواند در نهایت منجر به آشوب‌های اجتماعی در ایران شود. مال تاریخ شدن دوران جورج بوش و آغاز دوران باراک اوباما که به راه گفتگو با ایران برتری می‌دهد، ادامه سیاست مخالفت و انزواگرایی احمدی نژاد را غیر قابل توجیه می‌گرداند که این عامل به فایده خاتمی است. عباس جوادی میگوید هم برای ایران و هم برای جهان بهتر این است که در انتخابات ماه ایون محمود احمدی نژاد برنده نشود. ماموریت رئیس جمهور جدید آمریکا باراک اوباما تا حال سیاستش در قبال ایران را پوره مشخص نکرده است. با باور عباس جوادی معاون مدیر برنامه‌های رادیوی آزادی، یک عاملی که میتواند به فایده یا به ضد خاتمی کار کند تا ماه ایون یعنی تا روز انتخابات مشخص شدن این سیاست است که آیا از دوران جورج بوش تا کدام اندازه فرق خواهد کرد.
نظرها به امکانات برگشت دوباره محمد خاتمی به مقام رئیس جمهوری ایران. و در مجله شامگاهی از یک حادثه غیر مقرری ولی خیلی خوش صحبت میکنیم که مربوط به مادر و طفل است. شرکت هوانوردی تاجیک‌ایر خبر داده است که در داخل طیاره بوئینگ 757 این شرکت که از مسکو به دوشنبه پرواز میکرده است، یک شهروند تاجیکستان دخترچه تولد کرده است. تولد موفقانه گذشته و صحت مادر و طفل خوب است. در رابطه در یک صحبت تلفنی از نظیره دولت و سخنگوی شرکت تاجیک‌ایر خواهش کردم که تفصیلات این حادثه تولد کودک در طیاره را با شنوندگان رادیوی آزادی شرح دهد.
Действительно, в салоне Boeing 757-200 авиакомпании Таджикэр, выполнявшего
рейс 600... واقعا در داخل طیاره Boeing 757-200 شرکت هوانوردی تاجیکیر که از مسکو به دوشنبه پرواز میکرد، نرگیز دوستی و شهروند تاجیکستان ساکن ناحیه حصار دخترچه تولد کرد. این واقعه شام 9 به 10 فوریه اتفاق افتاد. در تولد کودک اعضای سرنشین طیاره همراه با یک مسافر که طبیب احیاگر بوده است کمک کردند. در دو سال اخیر این دومین مورد تولد کودک در طیاره های شرکت تاجیک ایر می باشد. در ماه دکبر سال 2007 در داخل طیاره تو 154 که در خط سیر سنت پیتربورگ دوشنبه پرواز می کرد، یک شهروند دیگری تاجیکستان پسرچه تولد کرده بود. اما درباره حادثه اخیر بگوییم. طور ما با نرگیز دوستی و صحبت کردیم، حادثه این طور بود است که او را طبیبان در محل کارش گفتند که می تواند به وطنش برگردد و اطمینان دادند که تو روزی تولدش هنوز 2-3 روز وقت است و به مشکل میتواند از طریق طیاره پرواز کند. ولی پس از 1.5 ساعت پرواز، نرگیز درد تولد کودک را احساس کرده با دستوری رهبر اکیپاج هواپیما قرار شد که پرواز ادامه کند و زنهای عضو اکیپاج به نرگیز یاری اول طبی را رساندند. خوشبختانه تولد موفقانه انجام یافت و پس از فرود طیاره به دوشنبه یاری تعجیلی نرگیز و کودکش را به زایشگاه رقم 2 دوشنبه رساندند و فعلا وضع سلامتی هر دو هم خوب است. رهبریت شرکت تاجیک‌ایر نرگیس و خانواده‌اش را با تولد دخترچه تبریک کرده و از طرف شرکت یک رابطه طفلانه و لباس نوزادی با او تقدیم خواهد شد.
تشکر به نظیره دولت و سخنگوی شرکت تاجیک‌ایر که حادثه تولد کودک در هواپیمای بوئینگ 757 این شرکت را توضیح می‌داد. و شنونده گرامی، با این خبری خوش اینجا نشر اولی مجله شامگاهی چهارشنبه 11 فوریه سال 2009 را پایان می‌بریم. پس از یک ساعت منو کیمرس با نشر سوم و جنبستی برنامه به حضور شما برخواهیم گشت.
و اما تا آن لحظه برات البته پس از نشر خبرها ویژه گفتاری آینده ساز و مجله علم و فناوری تقدیم شنونده ارجمند میشد. با ما باشید.
مانستو
یارم کو، یارم کو، دیارم کو، پرستو پرستو من از تو، از تو، از تو میپرسم، بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم، بهارم کو، یارم کو، دیارم کو.
یارم کو، یارم کو.